آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 9 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 30 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 29 اپریل سال 2025 میلادی است. ۳۴۳ سال پیش در روز 29 اپریل سال 1682 میلادی پتر کبیر در 10 سالگی در روسیه به سلطنت رسید. پتر برادر فئودور سومین تزار خاندان رومانوف بود و پس از رسیدن به مقام سلطنت توسط خواهرش که نیابت سلطنت را به عهده داشت از سلطنت خلع و به دهکده نزدیک مسکو تبعید شد. پس از مدتی پتر کبیر سپاهی عظیم فراهم آورد و به جنگ خواهر خیش رفت. پتر در این نبرد پیروز شد و مجدداً به سلطنت روسیه دست یافت. او از آن پس با قاطعیت به سر و سامان دادن به امور داخلی کشورش پرداخت و در امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روسیه تحولات مهمی به وجود آورد. پتر همچنین سرزمین‌های بسیاری را اشغال کرد و قلمرو حکومت خود را گسترش داد. او در سال 1725 میلادی درگذشت. سی 34 سال پیش در روز 9 اردیبهشت سال 1370 هجری خورشیدی، دکتر غلام حسین صدیقی، استاد، محقق و جامعه شناس ایرانی در 78 سالگی درگذشت. او تحصیلاتش را در مدارس علمیه و دارالفنون تهران به پایان رساند. دکتر صدیقی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و پس از اخذ درجه دکترا در رشته‌های فلسفه و جامعه شناسی به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران به تدریس تاریخ فلسفه و جامعه شناسی مشغول شد. دکتر صدیقی همچنین در تأسیس انجمن آثار ملی و مؤسسه اطلاعات و تحقیقات اجتماعی نقش بسزایی داشت. از دکتر غلام حسین صدیقی که مدتی هم عضو کمیسیون ملی یونسکو بود، تألیفاتی چون گزارش سفر هند، جشن‌های دینی ایرانی در قرون دوم و سوم هجری قمری و تصحیح رسالات ابن سینا بر جای مانده است. ۲۶ سال پیش در روز 9 اردیبهشت سال 1378 هجری خورشیدی، نمایندگان اولین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در ایران آغاز به کار کردند و این روز به نام روز شوراها نامیده شد. از آنجا که در اسلام به مشورت و همفکری بسیار سفارش شده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شوراها جایگاه برجسته‌ای دارند و تبلور اراده مردم در نظام مردم سالار دینی ایران هستند. در این قانون شوراهای مختلفی از طرف مردم برای اداره امور کشور انتخاب می شوند که مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از آن جمله اند. همچنین فصل هفتم قانون اساسی به شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص داده شده و اصل صدام این قانون وظیفه آنها را نظارت بر پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم دانسته است. و 26 سال پیش در روز 9 اردیبهشت سال 1378 هجری خورشیدی، دکتر ذبیح الله صفا، محقق، مترجم، ادیب و شاعر معاصر ایرانی درگذشت. ذبیح الله صفا شهمیرزادی در سال 1290 خورشیدی در شهمیرزاد سمنان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی متوسطه را در همان جا و بابل گذراند. سپس به تهران آمد و تحصیلات خود را تا درجه دکترای ادبیات ادامه داد و به استادی دانشگاه رسید. دکتر صفا در طول عمر فرهنگی خود سمت‌ها و پست‌های حساسی تصدی کرد و از این را خدمات فرهنگی و اجتماعی بسیاری به یادگار گذاشت. برخی از این خدمات از این قرارند: دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، عضو هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس‌های عمومی سازمان یونسکو، عضو هیئت مدیری شرکت مؤلفان و مترجمان ایران و نیز عضو پیوسته فرهنگستان ایران. استاد صفا از استادانی است که تحقیقات سودمندی در زمینهای تاریخ و فرهنگ و ادبیات فارسی انجام داده که تاریخ ادبیات ایران در 5 جلد، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، حماسه سرایی در ایران، گنج سخن در 3 جلد و مذاهب تشیع در ایران از آن جمله اند. استاد صفا در سال 1354 خورشیدی در شهر لوبک آلمان ساکن شد و به تحقیق و نگارش خود ادامه داد. سرانجام این ادیب برجسته در سال 1378 خورشیدی در 88 سالگی در لوبک آلمان درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 9 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 29 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
بعضیاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و تشکر می‌کنیم که شما این گفتار را از صدای خراسان برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که در طول این برنامه و برنامه های دیگر صدای خراسان بتوانیم رضایت شما را کسب نماییم. اما همونطور که آگاه هستید در شبکه جهانی اینترنت گفتار رازهای مجازی، چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در ادامه بحث ها پیرامون ویژگی های استفاده از اینترنت و ویژه ضرر و زیان های برخواسته از استفاده ناروا یا افراطی از این پدیده قرن حاضر به شرح این متن می رسیم که وقتی آدم ها اکثر وقت خود را صرف نتگردی می کنند، به زندگی واقعی و آدم های اطرافشان من جمله اعضای خانواده خود بی توجه می شوند. طبیعی است که هدف اصلی والدین هنگامی که برای کودکانشان اینترنت فراهم می آورند، آن است که دری به دنیای نو باز کنند، نه اینکه خودشان را در یک سیاره خیالی بدون خانواده زندانی نمایند. برای بسیاری از دانش آموزان اینترنت تنها دوستی است که دارند. زمانی که باید صرف خانواده شود، توسط والدین با ساعات اینترنت گردی جایگزین می شود. آنها از خانواده غفلت می کنند و از صحبت کردن یا تعامل با اعضای دیگر خانواده تردید دارند. به این قسمت از برنامه و مطلب های مطرح شده رسیدیم، از لطف خالی نیست، بخشی را بشنویم در ارتباط با اهمیت ارتباط بین یکدیگری اعضای خانواده و یا قدرشناسی از یکدیگر است.
خدایا برای خانوادم شکر، برای سیری شکر، برای گشنگی شکر. خدایا برای لحظه هایی که نفهمیدم و تو فهمیدی و به هم فهموندی شکر. خدای برای خودم شکر و خدای برای خودت و خودت و تنها خودت شکر.
بحث خانواده و اینترنت یکی از بحث‌های بسیار ضروری و پربازدید در فضای مجازی نیز می باشد، چرا که عصر حاضر با این مشکل و پدیده ناگوار روبرو شده که اینترنت به جای وصل کردن به اصطلاح به دنبال فصل کردن است. البته عامل اصلی در این زمینه خود انسان ها هستند که متاسفانه با وقت گذرانی افراطی در دنیای مجازی از دنیای واقعی خود غافل می شوند. در زمینه این موضوع با ویژه در ارتباط با مسئله خانواده صحبت های کارشناس باشد که اینک پخش می شود.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما خانواده های ارجمند. خیلی ممنون هستم از اینکه تصمیم گرفتید با من همراه باشید و امیدوار هستم مطالبی که در این جلسه تقدیم حضور شما میشه مورد استفاده شما عزیزان قرار. در خدمت شما عزیزان هستم با جلسه آموزش خانواده. اگر موافق باشید با موضوع عادت کردن و وقت تلف کردن بچه ها در فضای مجازی با همدیگه صحبت بکنیم، یا اصطلاحاً اعتیاد کودکان به فضای مجازی. این روزها به هر حال موقعیت طوری شده که بچه ها به جهت درسی و همینطور اوقات فراغتشون در فضای مجازی خیلی حضور دارن و از موبایل و تبلت خودشون بیشتر از قبل استفاده میکنن. چیزی که ما شما خانواده عزیز رو منع میکردیم از اینکه بچه ها خیلی با اینجور وسایل در ارتباط نباشن و به هیچ عنوان براشون موبایل هوشمند تهیه نکنید و به صورت اختصاصی و شخصی این وسایل رو نداشته باشن، ولی خب به هر حال شرایط به گونه ای شد که لازم هست که بچه ها به هر حال با فضای مجازی سر و کار داشته باشن و حتی برخی از دانش آموزها حتی در سن کودکی و دبستان به هر حال دارای موبایل و تبلت شخصی هم شدن. البته توصیه ما باز همین هست که تا اونجایی که امکان داره بچه ها این وسایل رو به صورت شخصی و اختصاصی نداشته باشن و از به هر حال گوشی ها و تبلت های پدر و مادر خودشون استفاده بکنن. حالا چون بحث این جلسه ما خیلی راجع به این مسئله نیست، اجازه بدید من از این موضوع سریع عبور بکنم، بریم سر وقت موضوع خودمون که بحث اعتیاد کودکان به فضای مجازی، موبایل ها و تبلت ها هست با هم صحبت بکنیم. اگر موافق باشید راجع به علت های این مسئله صحبت بکنم و بعد راهکارهایی رو خدمتتون ارائه بکنم برای اینکه بتونیم ان شاء الله کاری بکنیم که از این وابستگی و عادت کردن بچه ها به استفاده از گوشی ها و تبلت ها یک مقداری جلوگیری بکنیم. خب علت ها واضح هست. به هر حال خود گوشی های هوشمند، تبلت ها و اون فضایی که در این وسایل وجود داره جذاب هست. این وسایل عمدن طوری ساخته میشن که مخاطبین خودشون رو جذب بکنن، حتی بزرگسالان. خود طراحی گوشی ها و تبلت ها بسیار جذاب هست برای ما انسان ها و اون مطالب و محتوایی هم که درون این وسایل وجود داره به عنوان فضای مجازی هم بسیار جذاب هست، به جهت استفاده از رنگ ها، گرافیک و طراحی هایی که درش صورت میگیره بسیار میتونه مخاطب خودش رو جذب کنه. پس اینکه ما توقع داشته باشیم که کودکان ما جذب این وسایل و این فضا نشن، خب تصور باطلی هست. این خیلی کشش داره. پس این یکی از عوامل هست. عامل بعدی که حالا بیشتر من میخوام راجعش صحبت بکنم، وجود اوقات فراغت کودکان ما هست یا اصطلاحاً اوقات بیکاریشون هست. تحقیقاتی که انجام شده، یکی از مهمترین عامل هایی که افراد مختلف عادت میکنن و اصطلاحاً اعتیاد پیدا میکنن نسبت به فضای مجازی، همین داشتن اوقات فراغت و بیکاری هست. به زبان ساده، خب وقتی که طرف کار دیگه‌ای برای انجام دادن نداشته باشه و انگیزه‌ای برای انجام دادن کارهای دیگه پیش روش نباشه، خب دم دستی ترین و جذاب ترین کاری که به ذهنش میرسه همین گوشی های هوشمند و تبلت و کامپیوتر و فضای مجازی هست. پس اگر میخواییم یک راهکار خوبی رو ارائه بکنیم برای شما خانواده های عزیز که جلوگیری بکنید از به قول معروف پرسه زدن و وقت تلف کردن بچه های خودمون در فضای مجازی، باید نسبت به این مسئله، یعنی اوقات فراغتشون، بیش از گذشته توجه داشته باشیم.
خب دوستان شنونده، کم کم به پایان گفتار این ساعت رازهای مجازی از صدای خراسان نزدیک می شویم و همونطور که متوجه شدید بحث اصلی ما در این گفتار مربوط به مشکل دوری از خانواده بر اثر استفاده به حد و حصر از اینترنت بود. تا برنامه دیگر از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خدای بزرگ باشید.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه الدين الحنيف ولو كره الكافرون. الله اكبر.
يا ايها المسيح يا مقدس الفاميليا
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی با برنامه نور ایمان در خدمت شما هستم. امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما می خواهیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در برنامه نور ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمان ها از نقطه های مختلف جهان آشنا خواهیم کرد. به علاوه نظر کارشناسان محترم برنامه را در مورد اسلام حراسی در غرب و افزایش روز افزون تازه مسلمان ها به اسلام را در کشورهای غربی خواهیم شنید. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید. کشور سوئد در شمال قاره اروپا دارای اقلیت قابل توجه از مسلمانان است که حدود 8.5% از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. با این حال به دلیل تبلیغات مغرضانه رسانه ها و احزاب افراطی، اسلام حراسی و تبعیض به مسلمانان و مساجد آنها در سوئد رو به افزایش است، به طوری که در سال 2018 45% از مرکزهای مسلمانان مورد حمله قرار گرفته اند. با این حال آنها در مسجدهایشان حضور چشمگیری دارند، به طوری که بسیاری از این مکانهای مقدس با محدودیت فضا برای تجمع و عبادت مسلمانان روبرو هستند. صفا و صمیمیت آنها و ارزش‌های مترقی و انسانی اسلام برای تعداد زیادی از سوئدی‌های کنجکاو که از ناهنجاری‌های اجتماعی و هوسرانی‌های افراطی و سودجویی‌های مادی به تنگ آمده‌اند جذابیت فراوانی دارد. خانم جولیا تورسن یکی از همان کسانی است که از حیاهای پوچ و خوشگذرانی های به هدف و گناه آلود خسته و دل سر شده و بدامن سرشار از محبت و معنویت و آرام بخش اسلام پناه آورده است. او میگوید من و اعضای خانواده ام افراد به اعتقاد یا کافر بودیم. کریسمس یا همون سال نو میلادی، عید پاک، چله تابستان و تعطیلات را نه از جنبه های مذهبی بلکه به عنوان بخش از سنت های رایج در سوئد جشن می گرفتیم. همیشه فکر می کردیم که چرا باید برای این مراسم جشن بگیریم؟ دلیلش چیست؟ جشن های تکراری همراه با خوراکی های بسیار، الکل و برنامه های تلویزیونی تکراری و رفتن به کلیسا، ما بیشتر برای مراسم ازدواج، خاکسپاری و تعمید به کلیسا می رفتیم. کارهایی که خیلی از افراد تنها به دلیل پایبندی به سنت ها انجام می دهند. در اسلام مردم به شادی و نشاط و برگزاری جشنهای مختلف تشویق شده اند، به شرط آن که در آنها کاری حرامی که موجب ناخوشایندی خداوند و ضرر رساندن به خود یا دیگران باشد انجام نگیرد. مسلمانان در عیدهای مختلف چون فطر، غدیر، قربان و بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و غیر از آنها به شادی می پردازند و البته در این جشنها جنبه معنویت و توجه به خداوند را نیز فراموش نمی کنند. در برخی روایت ها برنامه کاری یک مسلمان در شبانه روز مشخص شده که یک بخش ثابت آن تفریح و بهره بردن از لذت های حلال است. البته برای یک فردی با ایمان برترین شادی نشاط معنوی ناشی از کسب خوشنودی خداوند است، چنان که حضرت علی علیه السلام می فرماید شادی مؤمن آنگاه است که پروردگارش را اطاعت کند و اندوهش آنگاه که گناه کند. به این ترتیب سرور و شادی در اسلام علاوه بر آن که روح و روان افراد را تازه و بانشاد می کند، عمل در راه رضای خداوند و عبادت است. حالان که جشنهایی که همراه با گناه و اعمال خلاف اخلاق و عقل برگزار می شوند، تنها خوشی های زادگذر هستند که نه تنها آرامش واقعی را در پی ندارند، بلکه پیامدهای دنیوی و اخروی ناگوار دارند. به همین علت جولیانیز با آنکه در خانواده غیر دینی متولد شده و رشد کرده است، اما هیچ کدام از مراسم و جشنهای بیهوده و پر از فساد او را شاد و آرام نمی کند. اما او با دین خدا نیز رابطه خوبه ندارد. اما سفر جولیا و خانوادهش به ترکیه دیدگاه او را در مورد دین عوض می کند و در می یابد که اسلام با دیگر ادیانی که تحریف شده هستند تفاوت‌های اساسی دارد. او تجربهش از این سفر را چنین بیان می کند: یادم آید داخل افتابوس نشسته بودم و با تمسخر به حال افرادی که درست کنار مسجد زندگی می کردند می خندیدم. حتما به خاطر سر و صدای مسجد سرگیجه می گرفتم. اما وقت در بالکن اتاق هتل استادم، در همون نزدیکی مسجدی را دیدم که صدای اذان از آن مردم را به خواندن نماز دعوت می کرد. بسیار زیبا بود و چیزی را درون من بیدار کرد، چیز شبیه به این که می خواستم بیشتر بدانم. روز چند بار این صدا را می شنیدم و با شنیدنش احساس غیر قابل وصف به من دست می داد. از آن دعوت خداوند به نماز است که در آن به یگانگی خداوند و پیامبری حضرت محمد درود خداوند بر او شهادت داده می شود و به همین دلیل در قلب جولیان نفوذ کرده است. پس از بازگشت خانواده تورسان از ترکیه و در حالی که جولیا با تجربه دلپذیر از دین و معنویت دست یافته است، در فضای مجازی با فرد مسلمان آشنا می شود. چند ماه گفتگوی او با دوست نوش باعث می شود تا اطلاعات از اسلام به دست آورد و اشتیاق پیدا کند تا زندگی مسلمانان در یک کشور اسلامی را از نزدیک ببیند. به همین علت خانم جولیا به کشور دوست مسلمانش سفر می کند و طی چند هفته که با ماه رمضان مصادف می شود، زندگی و عبادت مسلمانان از جمله نماز و روزه آنها و مراسم پرشکوه عید فطرشان را از نزدیک می بیند و تحت تأثیر قرار می گیرد. دوستان همراه، از شما سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه نور ایمان هستید. در این قسمت با اتفاق هم صحبت‌های محترم کارشناس برنامه حجت الاسلام آقای کاظمیان پور را در مورد موضوع امروزی برنامه میشنویم. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما خوبان، همه عزیزانی که دارید این برنامه رو گوش میکنید، هر جا که هستید در زیر سایه لطف ذات اقدس الهی باشید. خدا انشالله مددها شامل ما بشه، دست ما رو بگیره، خدا به ما کمک بکنه. اعتماد ما به ذات اقدس الهی باشه، توجه ما به ذات اقدس الهی باشه، امروز دنیا به اسلام داره گرایش پیدا میکنه، به خدا توجه پیدا میکنه. چرا مردم دنیا دارن به خدا و به معنویت توجه پیدا میکنن؟ چون این فطرت ذات بشر انسانه. خدا دوستی در توجه به توحید این فطری بشره. ما اگر بشر از فطرت پاکش جدا بشه و در مسیر خلاف اون عمل بکنه باید توجه بکنه. از این که مردم دارن به فطرت پاکشون که توحید یکتاپرستی ذات اقدس الهیست دارن توجه میکنن، این جای تعجب ما نداره. روزگاری که گاهی غباری میامد جلو این تلعلع خورشید رخشان اسلام رو میگرفت، گاهی مردم فاصله میگرفتن. اگر این غبارها نباشه و مردم صفحه پاک اسلام رو در دنیا ببینن، مردم جذب اسلام میشون. اسلامی که مردم رو به یگانگی دعوت میکنه، به همدلی دعوت میکنه، به اتحاد دعوت میکنه. خدای شما در این عالم یکیست. رسول خدا هم فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. الههای دیگر رو کنار بذارید. تو این دنیا یک خدا داره، یک خدا هست که جهان رو داره اداره میکنه. توجه شما به او باشه، همیشه از او مدد بگیرید. لذا این توحید و یکتاپرستی بسیار مهمه. آقای ما حضرت رضا علیه السلام، این شخصیت با عظمت که او را عالم آل محمد در تاریخ هم شیعیان هم اهل سنت خطاب کردند، وقتی وارد شهر نیشابور شدند، در جمع مردمان نیشابور اون حدیث سلسلت و ذهب رو برای مردم خوندن که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. توحید دژ خداونده، هر که وارد این دژ بشه در امن و امانه. امیدواریم که هر کجا که هستید این امنیت رو داشته باشید و خدای بزرگ لطفش و کرامتش شامل شما عزیزان و خوبان باشه. در پناه خدا باشید تا برنامه دیگری که هم کلام با شما خوبان و عزیزان بشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پس از بازگشت به سوئد، بررسی اسلام را به طور جدی آغاز می کند و آن را منطقی و جوابگوی نیازهایش می یابد. وی برای تکمیل مطالعه‌هایش بار دیگر به همان کشور اسلامی باز می گردد و به مطالعه قرآن می پردازد. او در مورد این کتاب بزرگی آسمانی می گوید: هر روز معنی سوئدی قرآن را می خواندم و احساس می کردم اسلام برای من مناسب ترین راه است. قرآن در مقایسه با کتاب مقدس بسیار معتبر است و هنوز دست نخورده باقی مانده است. آیه های 5 و 6 سوره انشراح که می فرماید به یقین با هر سختی آسانی است. مسلمان با هر سختی آسانی است برای این جوان سوئدی بسیار جذاب و آرام بخش است و در مورد آن می گوید این وعده خداوند است. او به ما اطمینان می‌دهد که باید در شرایط سخت روی کمکی او حساب کنیم، باید صبور باشیم، چرا که به ما قول داده بعد از هر سختی راحتی خواهد آمد. جولیا پس از آن که به کشورش برمیگردد احساس میکند که تغییرات پیدا کرده و نور ایمان قلبش را روشن کرده است. او پاسخ سوالهایش را در اسلام یافته بود و اینکه آماده پذیرشی کاملی آن بود. جولیا سرانجام شهادتین را می گوید و مسلمان می شود و مدت بعد با همان دوست مسلمانش که او را در دستیابی به حقیقت کمک کرده بود ازدواج می کند. از از نظر اسلام عقل مهمترین سرمایه انسان و وجه تمایز او با دیگر حیوانات است. بنابر این نوشیدن شراب که از بین برنده عقل و ادراک است و او را به خطا و گناه میکشاند به شدت ممنوع اعلام شده است. به همین دلیل امام علی علیه السلام میفرمایند خداوند شراب و میگساری را برای حفظ سلامت عقل حرام کرده است. قرآن نیز نوشیدن شراب را عمل شیطانی می داند که باعث کینه و دشمنی و دوری از یاد خداوند می شود. از گذشته تا کنون علم پزشکی مضرات مختلف برای نوشابه های الکلی چون صدمه به مغز، کلیه، کبد، دستگاه گوارش و دیگر اعضای بدن و همچنین بیماری های روانی را به اثبات رسانده و همه ساله میلیون ها نفر به دلیل های استفاده از این نوشیدنی های خطرناک جان خود را از دست می دهند. به هر حال جولیا پس از اسلام آوردن دیگر احکام اسلام را نیز با علاقه می پذیرفت، چنان که در مورد حجابش می گوید اول های مسلمان شدنم تصور می کردم مسلمان شدن به حجاب مشکل ندارد، اما در عین حال حجاب دارم و حتی نمی توانم کنار گذاشتن آن را تصور کنم. عاشق حجابم چرا که به من احساس آزادی و راحتی می دهد. او اضافه می کند اسلام به زنان بر اساس شخصیتشان ارزش می دهد، نه برای رنگ و مو یا شکل لباسشان. این برخورد بسیار منطقی و معقول است. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نوری ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معدن انقلاب اسلامی در خصوص حادثه آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندر عباس. معرفی ظرفیت های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در ترکیه. و ترامپ بدترین رئیس جمهوری 70 سال اخیر آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها.
سلام،
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پای حادثه دردناک آتش سوزی در بندر شهید رجایی تهی پیام فرمودند مسئولان امنیتی و قضایی هر گونه سهلنگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند. بر گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پی حادثه دردناک آتش سوزی در بندر شهید رجایی بندر عباس، حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیام ضمن تسلیت به خانواده های مصیبت زده مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند که هر گونه سهلنگاری یا تعمد یا برکسکاری در این حادثه را به طور کامل بررسی و کشف کرده و بر طبق مقررات پیگیری نمایند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. حادثه دردناک آتش سوزی در بندر شهید رجایی موجب اندوه و نگرانی است. مسئولان امنیتی و قضایی موظفند با بررسی کامل هر گونه سهلنگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند. همین مسئولان باید خود را در پیشگیری از حوادث تلخ و خسارتبار موظف بدانند. این جانب رحمت و مغفرت الهی برای جانباختگان و صبر و سکینه برای خانواده های مصیبت زده آنان و شفای عاجل برای آسیب دیدگان این حادثه تلخ مسئلت می کنم و از مردمان پرگذشت که در لحظه نیاز آماده خون دادن به مصدومان شدند صمیمانه تشکر می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه‌ای، هفته اردویشت 1404 هجری شمسی. ادامه نشر خبر خام. وزیر داخله یا کشور ایران با بیان این که حادثه همچنان در دست بررسی است و کمیته برای بررسی دقیق حادثه بندر شهید رجایی تشکیل شده و مستندات اولیه جمع‌آوری شده است گفت که مردم مطمئن باشند که با مقصران احتمالی در هر سطحی برخورد خواهد شد. آقای اسکندر مومنی وزیر کشور ایران افزود:
ما اینجا شاهد همدلی های همه بخش ها هستیم. نیروهای امدادی و آتش نشانان شجاعمون به دل آتش میزنن و همه مشغول اطفاء حریق هستن. خب در گام اول ما یک حائل ایجاد کردیم که از سرایت آتش به بقیه نقاط جلوگیری بشه و از چهار سمت اطفاء حریق شروع شد. خب خوشبختانه امروز با توجه به تلاش‌های همه نیروهای امدادی و آتش نشانان از بخش‌های به وسط این در واقع منطقه رسیدیم و اطفاء حریق هم از داخل این محدوده و هم از چهار طرف در حال ادامه هست. از همه تجهیزات هوایی هم مورد استفاده قرار گرفته و میخوام بگم همه ظرفیت‌های موجود استفاده شده. انشاءالله ما بتونیم در اولین فرصت ممکن به طور کامل این اطفاء حریق رو شاهد باشیم. اما درباره علت حادثه در عین حال که ما رسیدگی به مجروحین و مصدومین اولویت اولمون بود، درباره علت حادثه هم یک کمیته تشکیل شد مشغول بررسی هستن. اما مستنداتی که به دست اومد و من خودم از نزدیک بارها در واقع دوربین ها رو نظارت کردم و رؤیت کردم، خب از ساعت حدود 9:30 دقیقه عملیات جابجایی بخشی از محمولای موجود در این منطقه از بندر شروع شده بود. کارگرها مشغول کار بودن. از ساعت حدود 9:30 تا 12:04 دقیقه و چند ثانیه طبق روال معمول مشغول کار بودن. از این لحظه یعنی 12:04 دقیقه و چند ثانیه یک شعله کوچکی مشاهده شد که حالا این هنوز علتش معلوم نیست، ولی بعد دود ناشی از اون و یه مقداری آتش سوزی آروم آروم بیشتر شد و ظرف حدود یک دقیقه این آتش مشتعل شد و به کانتینرهایی که در محدوده بودن سرایت کرد و ناگهان انفجاری اتفاق افتاد. اما قصورهای احتمالی مورد بررسی قرار میگیره و احیانا عدم رعایت نکات ایمنی، پدافند غیر عامل یا عدم اظهار درست مواد در واقع اشتعالزا در دست بررسی هست. مردم از اون مطمئن باشن که حتما با مقصرین احتمالی در هر در واقع سطحی برخورد خواهد شد و الحمدلله با تمام توان اتباع حریق ادامه داره. به هر حال از ظرفیت‌های موجود برخی از کشورهای خارجی هم تماس گرفتن، در صحنه ابراز همدردی کردن و آمادگی خودشون رو اعلام کردن که کمک بکنن به اتباع در واقع حریق و پایان دادن این موضوع. من قبلا هم به استحضارتون رسوندم این مجموعه که حد اکثر 3500 کانتینر هست، در مقیاس حدود 130,000 کانتینر یک مجموعه کوچکتری است، اما نباید کوچک نمایی بکنیم نه بزرگ نمایی، و در مقیاس مقایسه با کل در واقع محدوده کوچیکی است، اما این حادثه بسیار تلخ بوده و تا این لحظه تعداد فوتی ها همون حدود 40 نفر است. امیدواریم که افزایش پیدا نکنه، ولی متاسفانه احتمالش هست، و تعداد مصدومین هم به حدود 170 نفر کاهش پیدا کرده و همه دستگاه الحمدلله مشغول کار هستند.
ظرفیت های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در استانبول ترکیه معرفی شد. صادق امامی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه با نمایندگان شورای روابط اقتصادی خارجی و محفل های تجاری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خاور و به نقل از سفارت تاجیکستان در انقره، در این دیدار ظرفیت های سرمایه‌گذاری تاجیکستان، ارائه و راه های گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شبکه های فارسی زبان خارجی به وقت دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا شایع سازی یا آوازه پراکنی کردند. این شبکه ها پیشتر هم در مورد دور دوم قبلی در دو دور قبلی مذاکرات شایع سازی کرده بودند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
در اتاق های جدا یا شاید سر یک میز دارن مذاکره میکنن.
اینجا در این شبکه ها همزمان با شروع دور سوم مذاکرات بازار شایعات هم داغ است.
طرح برنامه موشکی در مذاکرات به چه معناست؟
الان بحث موشکی وارد مذاکره شده.
از دل این شایعه پراکنی ها تناقض گویی هم بیرون آمد. یک جا گفتند مذاکرات مستقیم است.
بذارید صریح بگیم این سومین دور مذاکرات مستقیمه.
اما چند ساعت بعد تکذیبش کردند.
در حال برگزار شدن به صورت غیر مستقیم و مطابق دو دور قبل مذاکره است.
در میانه این تناقض‌گویی ها این واکنش از سخنگوی وزارت امور خارجه منتشر شد: مذاکرات غیر مستقیم است. اما شایعات به اینجا ختم نشد. مدعی شدند هیچ کارشناس اقتصادی در تیم مذاکره کننده حضور ندارد.
طبیعیه که کارشناس اقتصادی در این تیم نباشه، چون اساساً برای جمهوری اسلامی مباحث اقتصادی هیچگاه در اولویت نبوده.
بازار این شایعات همچنان در این شبکه ها داغ بود تا اینکه وزیر امور خارجه مقابل دوربین آمد و از کارشناس اقتصادی تیم مذاکره کننده گفت.
ما در این جلسه کارشناسان اقتصادی همراه داشتیم. برای اولین بار در هیئت کارشناسی ما حضور داشتن، حضورشون بسیار مفید بود
و گفت موضوع فقط هسته ایست و رفع تحریم ها.
موضوع ما فقط هسته ای هست و هیچ موضوع دیگری رو مورد مذاکره قرار نمیدیم. البته وقتی میگیم هسته ای، یعنی اعتماد سازی در برنامه هسته ای ایران در مقابل رفع تحریم ها.
شاید دلیل تناقض‌گویی ها و حاشیه پردازی به جای پرداختن به اصل موضوع مذاکرات این باشد: یک، نگرانی. مرور سابقه این شبکه ها در سه دوره گذشته از مذاکرات نشان داده این شبکه ها به جای پرداختن به اصل موضوع مذاکرات حاشیه پردازی می کنند و شایعه سازی. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیپلماسی سلامت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در چین آقای ظفرقندی که برای حضور در اجلاس وزیران بهداشت سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده است، با وزیران بهداشت 6 کشور از اعضای این سازمان دیدار و گفتگو کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
بازدید وزیر بهداشت ایران و هیئت همراه از بیمارستان هوشمند در چین.
تکنولوژی که استفاده کردن خب در ایران هم داره استفاده میشه، البته به ویژه در پزشکی هسته‌ای، اما خب خیلی دستگاهی که اینا به عنوان دستگاهی هست که نوآورانه به اصطلاح الان دارن ازش استفاده میکنن، شاید کمتر جای از دنیا استفاده شده.
تبادل تجربه و افزایش همکاری در حوزه سلامت هدف از این بازدید بود.
در جهت گسترش روابط در حوزه بیمارستان سازی
سرمایه گذاری در بیمارستان سازی و همچنین بحث‌های دارو و تجهیزات پزشکی است.
جلساتی رو با شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی چین برقرار کردیم. صحبت‌های خوبی شد. امیدواریم با پیگیری‌ها بتونیم این روابط رو گسترش بدیم.
دیدار با وزرای بهداشت چین، روسیه، هند، ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان محور دیگر دیپلماسی سلامت وزیر بهداشت در چین بود.
سرمایه گذاری در صادرات دارو و همچنین تجهیزات پزشکی که از جمله مزیت‌های کشور ماست با کشورهای عضو بحث و گفتگو و تبادل نظر شد.
توسعه پایدار سلامت و اشتراک آینده سالم محور اصلی رایزنی وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در چین است. امیر شیامر، خبرگزاری صدا و سیما، شیان، چین.
نظرسنجی‌های نو در آمریکا نشان می‌دهد که میزان حمایت مردمی از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در جامعه آمریکا به طور کم سابقه کاهش یافته و او اکنون به بدترین رئیس جمهور در کم از 80 سال اخیر آمریکا تبدیل شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
Days is the lowest from any president in 80 years.
بدترین رئیس جمهور آمریکا دست کم در 80 سال گذشته.
Any president in the past 80 years.
توصیف رسانه‌های آمریکا از ترامپ بر اساس نظرسنجی‌های جدید. نظرسنجی‌هایی که در آن اکثریت مردم آمریکا ترامپ را رئیس جمهوری ضعیف و بسیار بد می‌دانند. و در بهترین وضعیت حداکثر فقط 41% مردم آمریکا از ترامپ و عملکردش حمایت می‌کنند.
ترامپ با این 41% حمایت مردمی الان بدترین رئیس جمهور آمریکا محسوب میشه. ببینید، درصد حمایت از بایدن در 100 روز نخستش 53% بوده. خود ترامپ در دوره قبلیش 44%، اوباما 63% و جورج دبلیو بوش 62% بوده.
اوضاع برای دونالد ترامپ بد پیش میره و هر هفته مجموعه جدیدی از نظرسنجی‌های بدتر و بدتر درباره او منتشر میشه. تصمیم‌های اقتصادی و تعرفه‌ای او از علت‌های اصلیه و اگر تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را باز بالاتر ببره، وضعیتش بدتر از این خواهد شد.
من فکر می‌کنم عملکرد اقتصادی ترامپ از وعده‌ها و ادعاهاش خیلی عقب‌تر و ضعیف‌تره.
سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌ای ترامپ علاوه بر افزایش انتقادها و نارضایتی‌های داخلی، نگرانی‌های بین‌المللی را هم افزایش داده است. آنکتاد، مرکز توسعه و تجارت سازمان ملل، هشدار داده که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ زنجیره تأمین کالا را در دنیا مختل کرده و پیش‌بینی کرده است که این تنش‌های تجاری کاهش رشد اقتصادی جهانی را به دنبال خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تنش میان دو قدرت اتمی جنوب آسیا یعنی هند و پاکستان پس از حمله تروریستی اخیر در کشمیر که با کشته شدن کمش 26 نفر انجامید وارد مرحله تازه شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
تنش میان دو قدرت اتمی جنوب آسیا هند و پاکستان پس از حمله تروریستی اخیر در کشمیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. درگیری‌های مرزی بار دیگر شدت گرفته و نیروهای دو کشور در منطقه مورد مناقشه کشمیر برای سومین بار طی شب‌های اخیر تبادل آتش کردند. هند پاکستان را به آغاز تیراندازی متهم کرده در حالی که اسلام‌آباد هنوز واکنش رسمی نشان نداده است.
I hope not.
امیدوارم تنش شدت نگیرد، اما با توجه به اقدامات غیر مسئولانه مقامات هندی احتمال افزایش تنش وجود دارد. ما کاملا آماده هر گونه پاسخگویی به هر تهاجمی هستیم، ولی هرگز جنگ را آغاز نخواهیم کرد.
از سوی دیگر منابع هندی از شناسایی 15 مظنون محلی در ارتباط با حمله پهلگام خبر دادند، موضوعی که پاکستان آن را رد کرده و همچنان خواستار تحقیقات بی‌طرف بین‌المللی است.
پهلگام ایریا،
منطقه پهلگام بیش از 150 کیلومتر از مرز با پاکستان فاصله داره. همچنین این منطقه در حصار نیروهای نظامی و امنیتی هنده. با این وجود هند تا کنون هیچ گونه مدرکی که ثابت کنه این حمله تروریستی در خاک پاکستان طراحی شده ارائه نکرده.
تحلیلگران میگویند در حالی که خاطره بحران‌های گذشته هنوز در حافظه دو ملت زنده است، تبادل آتش‌های تازه در کشمیر خطر بازگشت به درگیری‌های تمام عیار را بیش از هر زمان دیگری پررنگ کرده است.
با افزایش تحرکات نظامی و مواضع تند دو طرف، نگرانی از وقوع یک بحران منطقه‌ای جدید رو به افزایش است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتون میکنیم. کنفدراسیون فوتبال آسیا تاجیکستان را میزبان مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زنان زیر 20 سال آسیا در سال 2026 اعلام کرد. به گزارش خبر و به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسابقات دور مقدماتی در 8 کشور تاجیکستان، چین، مالزی، ازبکستان، ویتنام، میانمار، لاوس و بوتان برگزار خواهد شد. 34 تیم در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 شرکت خواهند کرد. چهارمین دوره مسابقات جام بین‌المللی در میدانی امام رضا علیه السلام شامگاه شنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. آیین افتتاحی این دوره از مسابقات روز شنبه در ورزشگاه امام رضا علیه السلام و در حضور شهردار مشهد، رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس فدراسیون دو میدانی و جمعی از پیشکسوتان نامدار این رشته ورزشی و ورزشکاران ایرانی برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین زمینه.
پایان چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی دو و میدانی جام امام رضا علیه السلام، چهره قهرمانان این دوره مشخص شد.
5 تیم خارجی و 3 تیم داخلی در این دوره از مسابقات شرکت کرده بودند، نزدیک به 110 ورزشکار.
حضور ورزشکاران به نام خارجی نشان دهنده ظرفیت بالای این مسابقات بود.
رقیبان توی مسابقه خوب بودن، مسابقه خوبی شد و برای سال‌های آینده هم می‌خوام که شرکت کنم توی مسابقات. از اینکه اینجا هستم خوشحالم و همچنین رقیب‌هام هم از هر جای دنیا شرکت کردن خوبن، فرصت خوبی قرار دارن و امیدوارم که سال‌های آینده در این مسابقات شرکت کنم.
ملی پوشان دو و میدانی کشورمان هم با شرکت در این رقابت‌ها آمادگی خود را برای مسابقات آسیایی
ورزشکارای خارجی بهتر بشه که کیفیت مسابقات بالا بره، چون چیز کوچیکی نیست، تور برنزیه.
جمعیت خیلی خوبی بود، کیفیت مسابقات هم نسبت به سالهای پیش اصلا قابل مقایسه نبود، خدا رو شکر رکورد قابل قبولی ثبت کردم.
رقابت‌های دو و میدانی جام امام رضا علیه السلام در 18 ماده از 20 ماده دو و میدانی در دو روز برگزار شد.
در پایان چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی دو میدانی جام امام رضا علیه السلام، تیم ملی الف ایران به عنوان قهرمانی رسید و تیم ملی بی ایران و ترکیه عنوان‌های دوم و سوم مسابقات را به دست آوردند. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
کلاس یا دوره مربیگری و داوری مویتای با حضور بیش از 100 مربی و داور این رشته رزمی با حضور استفان فوکس، دبیر کل فدراسیون جهانی مویتای برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین زمینه.
تهران میزبان نخستین دوره بین‌المللی مربیگری و داوری مویتای بعد از استقلال این انجمن بود. دوره ای 3 روزه که با شرکت بیش از 100 مربی و داور از سراسر کشور از جمعه آغاز شده و یک شنبه هم به پایان رسید.
من خیلی خوشحال میشم این تکنیک ها و قوانین در رینگ اجرا بشه و از ایرانی ها ببینم که انجام میدن. در واقع مدرک اهمیتی نداره و عمل کردی که در آینده میبینم حائز اهمیت است.
کلاس های استاژ فنی مربیگری باید مداوم برگزار بشه. چند سال یا سالی یک دوره کافی نیست، ما نیاز داریم که هر 3 ماه 6 ماه آپدیت بشیم.
داوران این رشته هم گامی مهم به سوی رقابت‌های جهانی برداشتن.
سطح بالاتری از دانش رو که داره بهشون انتقال پیدا میکنه، از مبارزه با دوپینگ گرفته تا حفاظت از بازیکنان، ورزشکاران و قوانین روز مسابقات رو اینجا دارن آموزش میبینن.
مویتای ایران با هدف حضوری پررنگتر در رقابت‌های مهمی چون بازی‌های کشورهای اسلامی، بازی‌های آسیایی و دانشجویان جهان مسیر تازه‌ای را آغاز کرده.
این دوره آموزشی آغازی تازه برای مویتای ایرانه، با دانش جهانی و امید به کسب نتایج بین المللی. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
تعاملات تجاری ایران و روسیه در زمینه‌های مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی و حمل و نقل افزایش می‌یابد. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در نشستی 18مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در مسکو با اشاره بر اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همافزایی طرف‌های ایرانی و روسی و رفع محدودیت‌های ساختاری و چالش‌های موجود، روابط اقتصادی میان دو کشور به سطح مطلوب و شایسته دو کشوری بزرگ ارتقا یابد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به امضای معاهده مشارکت جامع راهبردی از سوی رؤسای جمهوری ایران و روسیه طی ماه‌های گذشته و تصویب آن، این سند را گام مهم در ارتقای روابط دو جانبه به سطح جدیدی روابط بلند مدت و راهبردی دانست. ایران و روسیه در تلاش هستند که سطح روابط تجاری میان دو کشور را افزایش داده و از حدود 5 میلیارد دلاری کنونی به بیش از 10 میلیارد دلار ارتقا دهند. منابع فراوان دو کشور به ویژه در حوزه انرژی، همجواری جغرافیایی از یک سو و فشارهای کشورهای غربی و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی جاری شده کشورهای غربی بر ایران و روسیه از سوی دیگر سبب شده دو کشور بیش از پیش بر افزایش همکاری‌های اقتصادی متمرکز شوند. در این راستا هیئت‌های اقتصادی ایران و روسیه در 18مین کمیسیون مشترک اقتصادی که در روزهای گذشته در روسیه برگزار شد تلاش کردند تا ظرفیت‌های همکاری به ویژه در حوزه‌های مختلف انرژی، مالی و بانکی و کشاورزی را بررسی و توافقنامه‌های جدید را در این راستا امضا کنند. وزیر نفت ایران گفت توافق‌های حاصل شده چارچوب همکاری بلند مدت میان دو کشور را ترسیم کرده است و وزارت نفت با جدیت پیگیری اجرای عملی این توافق‌ها خواهد بود. بخش انرژی یکی از مهمترین بخش‌ها برای گسترش همکاری‌ها میان ایران و روسیه است. این دو کشور که در زمره بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان هستند و در شرایط تحریم قرار دارند، در تلاش هستند تا در قلب همکاری‌های منطقه‌ای توافق‌های را در راستای انتقال فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری مشترک در میادین نفت و گاز ایران و همکاری در پروژه‌های صادراتی انرژی در دستور کار قرار دهند. توسعه همکاری‌ها در حوزه بالادستی نفت و گاز و پیگیری تفاهم‌نامه‌ها با شرکت گازپرام، ایجاد آب گازی در ایران، تجارت گاز، همکاری در زنجیره ارزش پتروشیمی و سواپ فرآورده‌های نفتی از جمله مواردی است که دو کشور مایل به گسترش آن هستند. علاوه بر بخش انرژی، ایران و مسکو در حوزه حمل و نقل پروژه کریدور شمال جنوب که ایران را به روسیه و از آنجا به اروپا و هند متصل می‌کند نیز قابلیت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه را دارند. توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری در ایران با حمایت مالی روسیه گام مهم در جهت تحقق این پروژه استراتژی خواهد بود. موضوع دیگر که مورد نظر دو کشور است، استفاده از ارزهای ملی دو کشور در پرداختها و در واقع کنار گذاشتن دلار در معاملات میانی دو کشور است. این اقدام که گام بلند در راستای مقابله با تحریم‌های مالی آمریکا و متحدانش ارزیابی می شود، قرار است در همکاری‌های اقتصادی میانی دو کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. از منظر سیاسی نیز ایران و روسیه بر مخالفت با نظم تک قطبی غرب تاکید دارند. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس با حمایت سیاسی روسیه صورت گرفت. همچنین همراستایی دو کشور در زمینه‌های بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نشانه از عزم جدی تهران مسکو برای ایفای نقش جدی‌تر در شکل دهی به نظم جهانی جدید است. در شرایط کنونی به نظر می رسد در صورتی که پروژه های تعریف شده به درستی اجرا شوند، مناسبات ایران و روسیه می تواند وارد مرحله از شراکتی پایدار شود. انتقال فناوری، سرمایه گذاری های مشترک و هم افزایی در بازارهای منطقه‌ای کلیدهای موفقیت این استراتژی مشترک است. از سوی دیگر در این بستر فراتر از اقتصاد و سیاست، همکاری های فرهنگی نیز رو به گسترش است. برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، تبادل دانشجو و افزایش تورهای گردشگری زمینه ساز شناخت بهتری دو ملت از یکدیگر شده است که این سطح از ارتباطات در بلند مدت می تواند به تثبیت روابط کمک کند. در مجموع نتایج 18 نشست کمیسیون مشترک به خوبی نشان می دهد که همکاری های ایران و روسیه در بستر رشد و تعامل قرار دارد و با مشارکت و مدیریت دو کشور چشماندازی روشن پیش رو است که البته بدون چالش نخواهد بود.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حادثه آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندر عباس عنوان خبری هست که در ابتدا خدمتون قرائت شد و در ادامه باز هم دوباره اینها را اعلام میکنیم. معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری تاجیکستان در استانبول. و ترامپ بدترین رئیس جمهوری 80 سال اخیر آمریکا. در همین جا هم از حضور شما مرخص میشیم. خداوند نگهدارتان.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. خانم که می فریبد مرا سرا شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من. راز دل زار مرا کرده ایان مستی من. میروم و نمیروم از سر من هوای